بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر. بینندگان عزیز سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، به شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بسیار خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه این برنامه این فرصت رو ما داد تا در خدمت شما باشیم و مهمان نگاه‌های پرمهر شما باشیم. با این امید که مثل همیشه تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته همچنان موضوع اصلی خودمون، یعنی این که چطور با همسر و فرزندان خودمون رفتار بکنیم رو ادامه میدادیم. بحث ما چند برنامه ایست حول این محور میچرخه که ناسازگاری با والدین با فرزندان چه تأثیراتی میتونه داشته باشه، که امروز هم میخوایم در رابطه با همین موضوع صحبت و گفتگو داشته باشیم و استفاده بکنیم از بیانات ارزشمند استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفته. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمت هستیم.
سلام علیکم و الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. خداوند متعال به همشون سلامتی و طول عمر با عزت مرحمت کنه ان شاء الله.
استاد، بحث تأثیر ناسازگاری والدین بر فرزندان رو بررسی میکردیم که همچنان در همین محدوده بحثم ادامه پیدا خواهد کرد.
خواهش من. بله، یکی از اثراتی که خیلی زیر پوستی عمل میکنه و شاید والدین خیلی متوجه نشن، در سایه این نوع ناسازگاری ها به وجود میاد برای فرزندان، بحث استرس های مکنون هست که همراه با نوعی پرخاش اما بازم مکنون عمل میکنه. یه نشانه هایی داره. یکی از نشانه های مهمش میتونه یبوست باشه و یکی از نشانه های دیگرشون میتونه در حقیقت بدخوابی و سومی میتونه بدغذایی و چهارمی میتونه در حقیقت نوعی عدم آرامش در تکلم باشه. یعنی حداقل این چهار نوعی که عرض کردیم از نشانه های این نوع استرس ها هستش. اون موقع اینا چون جسمی نیست، مثلا فرض فرمایید تو بحث یبوستش مثل آدم بزرگا، چون جسمی نیست ممکنه خیلی مراجعه بکنن به پزشک و نتیجه هم در یه وقتهای خیلی زیادی نگیرن. اینجا دلیل بر عدم تشخیص پزشک بزرگوار نیست. پزشک بزرگوار داره تلاش خودش رو میکنه، ولی چون منشأ روحی هستش، رفتاری هستش، خود پزشک بزرگوار هرچه دارو هم بده باز بعد از مدتی که دارو تمام میشه برمیگرده، چون اصل قضیه برطرف نشده. و این هم با نصیحت پزشک متاسفانه عمل نمی کنیم. یعنی ممکنه بهمون بگه ولی عمل نمی کنیم، فکر میکنیم همون دارویی که نوشته کفایت میکنه. بنابراین یکی از مطالب خیلی مهم باید بهش توجه بکنیم که امروزه در سایه این چهار عملی که عرض کردم، وقتی بزرگ و بزرگتر میشه این کودک، این نوجوان، یه مجموعه بیماری هایی که دیگری رو به وجود میاره که همش میشه چالش زندگی. پس باید دقت کرد که واقعا از بین بردن استرس و نوعی پرخاشگری های مکنون خدمت بزرگی به فرزندانمون هستش که در بزرگسالی دچار این نوع مشکلات نشن، همیشه آسیب ببینن. یک بار دیگه هم قبلا عرض کردم، حتی خیلی وقتها این نوع هموریدهایی که هست، اینها هم میتونه قسمتیش برگرفته از این استرس ها باشه. لذا اون سبک زندگی به محض این که تغییر میکنه و حالت آرامش رو به خودمون میدیم، آرام آرام اینا حل شده و یک میشه گفت دستگاه جسم الان درست کار نمیکنه دیگه، میزون نیست. مثل این میمونه این ماشین موتورش درست کار نمیکنه، میبرن فرض فرمه یه تست ازش میگیرن، فرض حالا یه مقدار برقش تنظیم میشه، یه مقدار بنزینش تنظیم میشه، یه مقدار هواشو میگن فرض فرمه مشکل داره و امثال هم چیزای کوچیکی هم هست، جزئی هم هست. فرض فرمه یه فیلتر هوا گاهی نقش عمده‌ای در این یک ماشین داره، دیگری نه. تو بحث مصرف برقش مشکل داره. بنابراین هرچه که هست با اون تنظیم کردن این بدنه درست کار میکنه، حرکت درسته، قدرت درسته. ما انسان ها به طریق اولایی طوری هستیم
درست.
و خصوصا دوره کودکی که بحثمون هست خیلی خیلی در این قسمت و بعد دوره نوجوانی شدیدتر میشه که بحث توجه به دستگاه گوارش در یه جایی منشه اینطوری داره، واقعا باید دقت کرد. پس بنابراین اینجا نقش والدین خیلی بالاست، خصوصا مادر. برای خود مادر هم مفیده، خصوصا مادر که یک مادری که استرسی بشه، یه خانم که استرسی بشه و این استرس هاش معمولا تو مجموعه از رفتاراشم سرک بکشه، اتفاقا اون هم گرفتار یبوست خواهد شد، اون هم گرفتار بدغذایی خواهد شد، اون هم گرفتار بدخوابی خواهد شد، اون هم گرفتار بدخلقی و بدکلامی خواهد شد. اما متوجه نیست از اینجاست. پس این نکته مهمیه. یه مادر بایستی که ما از نظر این که بگیم وظایفش کجا قرار بگیره به محضر امام رضا علیه السلام میرسیم و آن بزرگوار، جلسه قبلم یک روایت ازشون تقدیم کردیم به بیننده‌های عزیز، حضرت امام رضا علیه السلام زن رو به عنوان مادر رو به عنوان در حقیقت یک سرمایه شناخت وظایف میشناسه و بیان میفرماین. یعنی اگر مادر خصوصا تو این زمینه اون مقام و منزلت مادری رو پیاده بکنه، هم خود و هم فرزندانش رو تو این مسیر جهت داده. البته حالا پدر یه نقش کلیدی داره که انشالله اونم عرض میکنم که نقش کلیدی پدر رو نباید اینجا فراموش کرد که در حقیقت اون فضای آرامش دهی رو میتونه بیشتر و بیشتر تقویت بکنه. خب اون سرمایه شناخت ها رو یک بار دیگه من عرض بکنم که آقای امام رضا میفرماید اولش اینه که همسری مقدم بر مادریه. یعنی چی؟ یعنی این که یک خانم زبده کارکشته وقت اولیش رو برای رشد فرزندان، برای نمیدونم خوراک و پوشاک بند فرزندان به کار نمیگیره. چرا؟ چون اون بحث سرچشمه آب و زلالی را که برای یک مزرعه بحث میکردیم اینجا خونه مطرحه. این آب و زلال عاطفه، این جریان مستمر فعل انفعالات روحی روانی در خونه، منشأش پدر و مادرن. اگر مادر همسری رو مقدم بر به اصطلاح مادری قرار بده، هر دو رو به دست آورده و گاهی میگیم هر سه رو به دست آورده: یک، سلامتی فرزندان، دو، سلامتی خودش، سه، سلامتی همسرش. یعنی این گردونه نبایستی که به صورت غیر استاندارد ازش استفاده بکنیم، به صورت غیر علمی و غیر عالمانه از استفاده بکنیم. پس حتما همسری مقدمه. بعضی بزرگوارا نه، اشتباه میکنن، تمام همون غمشون بچه هست که هیچ، با همسرشون هم در میفتن که اسمش گذاشیم ناسازگاری. جالبه، به خاطر بچه با همسرش در میفته ها. یعنی اگه دقت بکنی گاهی خیلی از خانواده ها آدم وقتی بررسی میکنه این درگیری هاشون و قهرشونه به خاطر بچه هاست. خب بزرگوار اشتباه داری میکنی. شما باید دو نفر اول رفیق باشید، دوست و همراه باشید تا بتونید یه فرزند رو دو نفری به جایی برسونید که حقم همینه که شما الان دارید دفاع از فرزند میکنید که چرا چنین چرا چنان. مسیرش اشتباست. مسیرش اینه که باید این دو نفر باید رفیق بشن اول. خب اگر این اتفاق میفته، بله ممکنه دلایلی داره، دلایلش رو باید درست کنیم. یه دلیل اینه، ممکنه اعضای خانواده خود مادر همراهی های خوبی ندارن، این اتفاق میفته، این باید مراقب بود که توجه زیادی به فرزند میکنه. یه وقت نه، خود شوهر همراهی‌های خوبی نداره، این اتفاق میفته، محبت میره به سمت فرزند. این اینجا بود که عرض کردم وظیفه شوهر یک وظیفه بنیادی میشه اون موقع، که اینجا میبایستی که دقیقاً تا وقتی دید خانومش به سمت و سوی بچه‌ها داره گرایش پیدا میکنه، وقتش به جای دعا و نیایش و مطالعه و همراهی با همسر و گفت با دوستان و آشنایان تقسیم بکنه، داره تمرکز میده به سمت بچه. اینجا باید شوهر ایشون به عنوان یک همسر دلسوز، همراه، رفیق، وظیفه شناس بیاد سهم خودش رو بیشتر کنه اینجا، در همراهی کردن، در رفاقت داشتن، در مخصوصا صبر و حوصله به خرج دادن. پیامبر عظیم شأن اسلام فرمود اگر مردی در مقابل، خطاب از تعمیر البته این، که به پیروان میخواد آموزش بده، اگر مردی در مقابل بد اخلاقی زنش صبور باشه، خدای متعال اون ثواب صبر حضرت نوح رو به اینها میده. خیلی حرفه، ثواب صبر اون رو، و او موجب میشد که در سایه این صبرش دعای مجموعه خوبان و صالحان در محضر خدا را برای خودش جذب بکنه. اینجا گویا آهنربایی در وجودش قرار گرفته.
درست.
پس بنابراین اینجا پر از سوده برای شوهر که بتونه این مشکل که به وجود اومده حل کنه، تا آسیبش به بچه نرسه، که اون چهار تا آسیبی که عرض کردن در سایه این استرسه به وجود میاد براش. دومین بحثی که به عنوان سرمایه شناخت وظایفش، به عنوان وظیفشه، غلبه نقش مادری در همسری مخل به تربیت فرزنده رو، اینو به عنوان یک نکته که در تعلیم و تربیت مؤثره دائم باید توجه بکنه که اشتباه نکنه. که تو توضیح قبلی تقریبا روشن شد. سوم، فرزند از الگوی ارتباطی پدر و مادر برای زندگی آیندهش الهام میگیره. لذا این مادر که دلسوز فرزنده به آینده باید بیشتر فکر بکنه. یعنی 20 سال دیگه بچه‌تو میخواید، 30 سال دیگه بچه‌تو میخوای، 60 سال دیگه شو میخوای، انشالله خداوند طول عمر زیاد بهش بده، 100 سال آینده شو میخواید، الان وقتشه که شما یه
مادر الان باید بده.
بله، این الگوی ارتباطی رو براش ثبت بکنیم، ضبط میکنه اون خودش. لذا اینجا نقش مادر چون بعد عاطفی بیشتر از نقش پدری داره، اثرگذاری تره، لذا بچه برای هم بود ارتباط عاطفی خود با همسرش در آینده، ارتباط عاطفی خود با دوستان و رفقا و همکارا در آینده، این رو ضبط و ثبت میکنه. و همین که الان بازگشتش برمیخوره به خود همسر برای این مادر. اینم نکته سومه. نکته چهارم، نقش همسری در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه‌ای داره، دائم به این جایگاه ویژه توجه میکنه، تا جایی که هم از کلام بارک آقا رسول الله داریم صلوات الله علیه و آله، هم از کلام بارک از تعمیر علیه السلام داریم که در حکمت 136 نهج البلاغه این رو دوستان میتونن ببینن. در حقیقت خوب شوهرداری کردن در حد جهاد در راه خدا اگر تعریف شده از این بابته. دست. که چون در حقیقت بحث جهاد، ببینید گاهی جهاد به اصطلاح حربیه، در جنگ و به اصطلاح شمشیر و امثالهم هست، گاهی جهاد فرهنگیه دیگه. اینجا جهاد فرهنگیه، یک نوع خودگذشتگی داره مادر انجام میده.
بله.
یه فدا شدن داره اینجا مادر، داره خودشو فدا میکنه واقعا. تمام وجودش رو در طبق اخلاص گذاشته که این فرزند شکل بگیره. خب میگه که اینو باید مقدم کنید. حرف اولون بود همسری مقدم بر مادریه. تمام وجود فدای همسر بشه. از اون طرف شوهر بایستی که این مرکز ثقل کار رو دریابه. و اون کجاست؟ صبر و حوصله شوهر در مقابل این مجموعه عواطفی که مادر، یعنی مادر بچه‌هاش، یعنی همسرش به عنوان خانم هست پیش میاد. چون اینجا بحث استرس بخوام یا نخوام یه جورایی سراغ این مادر میاد. این استرس ارز کنیم یک نوعی واکنش هایی داره که اسمش گذاشتیم پرخاشگری مکنون. خب اینجا صبر میخواد، نه مقایسه بکنیم با دیگران، نه هم خدایی ناکرده واکنش سری نشون بدیم. لذا در این قسمت خیلی جدیه و بارها هم عرض کردیم برای این قسمت طوری اسلام بحث کرده که منزل برای ما انسانها یه عبادتگاهه. یعنی واقعا ما میخواییم پیش خدا عزیز بشیم، عبادت خوب میخواییم دیگه، بندگی میخواییم. اصلا در سوره یاسین دارین دیگه، انا عبدونی هازا صراط المستقیم. ما این همه طور نماز میگیم خدایا صراط مستقیم ما بده. خب اینجا فرمود چیه؟ بندگیه. صراط مستقیم خیلی قرار بگیری بندگیه. در جای دیگر بحثه فرق آدم های ساله و غیر ساله در چیه؟ آدم ساله بندگی کردن دیگه. یکی از راههایی که بندگی کامل به انسان برسه اون نوع عباداتیست که باید بیا تا عملمون سیغل پیدا کنه. خیلی خوب بایده. پس خونه ها بهترین عبادتگاه هم و بی نظیرترین، که واقعا گاهی نه مسجد و نه مشاهد متبرکه نمیتونه اون جایگاه رو حتی به دست بیاری. تا این حد این ادعای بی خودی نیست. چطور؟ این مثالش رو بیزنیم. در حقیقت تنبیه و خواطر از مجموعه کتابای ورام ابن ابی فراس هستش، صفحه 122 جلد دومش نکته ای داره که یه بار دیگه هم عرض کردیم. رو فرمود اگر مرد و زنی کنار هم باشن، نه اینکه فرض بگیم کاری بکنن برای هم دیگه، نه اینکه برای هم دیگه چیزی بخرن، نه، کنار هم باشن، همین. بله. حتی بحث حرف زدنش فعلا نیورده، همین که کنار هم با احترام کنار هم باشن. فرمود این نزد خداوند متعال محبوب‌تر از اعتکاف در مسجد نبیه. خب ببینید بهترین جایگاه عبادت اینجاست. یا در وسایل شیعه جلد 14 در بعضی از به اصطلاح چاپ ها جلد 20 هم اگر بخوام برن صفحه 172 و در جلد 14 صفحه 123 حدیث سوم باب 89 فرمود هر زنی که همسرش رو سیراب کنه به جرعه ای از آب. خیلی عجیبه. این ثواب عبادت یک سال نماز، یک سال روزه و شب زنده داری براش داره.
جالب.
و برای هر شربت آبی که ایشون به همسرش داده خدا شهری در بهشت برای او بنا میکنه و 60 گناه از او میامرزه. ببینید عرض میکنه عبادتگاه واقعا اینه. یعنی در جای ما قرار گرفتیم که خدای متعال این جایگاه برای ما، جایگاه رشد و ترقی رو قرار داده. اما نقش دقت میکنین یه جایی نقش مادری آدم قوی میبینه، یه جایی نقش پدری رو میبینه. یعنی از خانم خونه یا آقای خونه به تعبیری. در جامع الاحادیث شیعه جلد 7 صفحه 139 هم باز یه نکته عجیبیه، خیلی عجیبه. و این استش که آقا رسول الله فرمود یا علی، خدمت یک مرد، حالا قسمت به این شکلشه، حالا از که اونجا ما خانم بود یه جرعه آب، اینجا فرق خدمت یه من. خدمت یک مرد به خانوادهش کفاره گناهان بزرگه موجب فرونشاندن ختم الهیه، مهریه حوریان بهشتیه، موجب فزونی حسنات در تمام ابعاد خیلی ها در تمامش و موجب فزونی درجاته. درجات متعددی انسان داره، مؤمن بشه، مخلص بشه، بعد مخلص بشه. چون وقتی به درجه مخلصی برسه، شیطان گفته من دیگه نمیتونم کاری کنم، شیطان سراغ مؤمنا میره، مؤمنین و مؤمنات رو شیطان سراغشون میره. اما وقتی مخلص شد، شیطان گفته من دیگه نمیتونم کاری بکنم، چون خدای متعال تمام وجودش رو در اختیار خود خدا قرار داده دیگه. حالا نگاه بکنید، در یه همچین شرایطی یه مرد اومده این کار کرده، بعد این فرماید یا علی به خانواده خدمت نمی کنه این مرد مگر این که صدیق، خیلی حرفه، شهید یا مردی که خدا براش خیر دنیا و آخرت خواسته. این؟ یعنی این مرد هم بود شهید بودن را داره، هم بود صدیق بودن را داره، هم بود خیر تمام دنیا و آخرت را داره جمع میکنه. خب اینا بحث اعتقادی ماست. بالاخره در جامع الاخبار صفحه 103 این پیامبرمون فرموده. علی عزب الله یا معتقد هستی یا نیستی؟ وقتی هستی بابا کلام باره که ایشونه دیگه، همونطوری که فرموده نماز بخون اینم فرموده،
درست،
همونطوری که فرموده که حج برو اینم فرموده، همونطوری که فرموده فرض فرمایید که خمس زکات بده اینم فرموده، همونطوری که فرموده جهاد برو اینم فرموده، همونطوری که فرموده وقتی ازدواج میکنی خود به عقد بخونید وگرنه حرامه اینم فرموده، همونطوری که فرموده زنا حرامه اینم فرموده. می‌بینید؟
درست.
خیلی اینا کنار فرمایشاتشونه که از خدا گرفته. پس نگاه کنید، جایگاه مرد مشخص، جایگاه زن مشخص، هر دو وقتی که کنار هم به این مطالب میپردازن در یه جایگاه عجیبی قرار میگیرن. خلاصه شرز کنم که گفتیم اون نوع تعارضهایی که بین زن و مرد اتفاق میفته، ناسازگاریهی که اتفاق میفته، یکی از اثراتش استرسیست که پچه ها پیدا میکنن و این استرس اون چهارتا نشانه داشت. هر کدام از اون چهارتا نشانه واقعا اذیت میکنه فرزند رو و مشکلاتی ایجاد میکنه. منتها بچه ها خیلی هاشون چون کودکن یا نوجوانن، مخصوصا بحث یبوست رو آثارش رو خیلی متوجه نمیشه، یه مقدار میاد بالاتر، بعد تازه خیلی از گرفتاریاشو میبینیم. کلا دیگه نمیخوام خیلی وارد اون بحث بشم، چون تو بحث نوجوانیه مطالبش میاد. بله. تو این قسمت دیگه من اینو خیلی وارد نمیشم. خب این از نظر بحثی بود که در حقیقت مطرح کرد. پنجمین وظیفه یه خانم صمیمیت رو میشماره.
بله.
میفرمایه صمیمیت چند جانبه است، یعنی فقط با بچه ها نیست، فقط با همسر نیست، وظیفه مرد هم همینه، صمیمیته. اینا باز مشترک بودن. ششمین وظیفه‌ای که داره توجه به دوره‌های مختلف سنی فرزندانه. اینطور نیست که اگر بچه 10 ساله داره یه بچه 2 ساله داره به 2 ساله بیشتر توجه کنه. جالب اینجاست. یا اگر بچه 2 ساله داره 10 ساله داره به 10 ساله بیشتر توجه بکنه. نه. هر کدوم متناسب سن خودشون اقتضای خاص خودشونو داره.
بله.
که مشخصه. هفتم توجه به اوقات فراغت. این خیلی مهمه. یه خانم مدیر با کفایت معمولاً یکی از وظایف خودش رو که توجه به اوقات فراغت به هیچ وجه از بین نمیبره، از دست نمیده. یه مادری از صبح تا غروب تلاش میکنه خب خدا خیرش بده، ولی یه اشتباه آخه داره خودشو فسیل میکنه. یعنی واقعاً قطره قطره وجودش رو داره دوچار آسیب میکنه، استخون درد میگیره، نمیدونم چه بگیم، فشار خون میگیره، چربی فلان میشه، سردردهای آنچنانی میگیره، چشمش، گوشش و و. خب بزرگوار، خدای متعال این از تو نخواسته ای طوری. چنان که پدر هم حالا عرض میکنین تو بعضی مهدها داره کار اشتباهی میکنه، خدای متعال اینو نخواسته. خب اینم یه سلسله زنجیرهای به هم وصل شده یه مشکل دار میشه، هر چی هم بدوه اون مشکلات دیگه برطرف هم نمیشه. ولی وقتی که توجه بر کدام از این وظایف میشه، در جای خودش کار میشه، نتیجه پشت سر نتیجه باز بالعکس زنجیروار مثبت در مثبت میشه. پس بنابراین بخش زیادی از زمان اوقات فراغت کودکون و جوان با توجه به افراد سپری میشه. خب این کیه این فرد؟ وقتی که کودک نوجوان یه وقت به اصطلاح اوقات فراغتی داره، با کی میخواد صرفش بکنه؟ یکیش مادره. پس مادرم برای خودش باید یه اوقات فراغتی مهیا بکنه. این اوقات فراغت معنی نیست که با دوستان این ور و بر بریم. یک چیزی جا افتاده متاسفانه، اوقات فراغت رو میده فقط با دوستان بریم خیابون بگردیم بعد میگم. اون اتفاقا گاهی خسته آورتر هم هست. اوقات فراغت اگر با اعضای خانواده و فامیل همراه بشه، علت این که این همه روی به اصطلاح همکف بودن انگام ازدواج مطرح میشه به خاطر اینکه فامیلیت ما از بین نره.
بله.
که بشه اون صله رحمه حفظش کرد.
درست.
چون همکف بودن بحث این بود که اینا از فرهنگی یکی بشن تا روز بروز قوام فامیلیشون بیشتر بشه به جای فاصله گرفتن و قهر کردن و امثاله ها. خب اینا میگه کنار هم بودن نقش اساسی رو بر روی آرامش بچه ها هم داره که این اوقات فراغت رو باید. دو چیز الان در بین خانواده ها برای خیلی از خانما مقفول شده یا به تعبیری بگیم ضعیف شده، از بین رفته در بعضی جاها. یکی مطالعه، ساعتی را به مطالعه بپردازه. یکی به عنوان اوقات فراغت که در حقیقت با افراد بشینن. من به یکی از دوستانم چند شب پیش گفتم که شما در شب چند ساعت تو خونه اید؟ میتونید 20 دقیقش بشینید با هم مشترکاً بازی بکنید؟
درست.
خب چه بازی بکنیم؟ خب خیلی بازی ها هست. واقعا خیلی بازی ها هست. گفتم مثلا شما بیاید فرض فرمایید روی کلمات با هم بازی کنید.
بله.
یکیش. نه، بعضی بازیایی که قدیمی های ما داشتن انجام بدید. چون میدونستم مال کدوم شهره، گفتم ببین مثلا چند تا کلاهی یا جورابی بگذارید، یه شیء رو زیرش بذارید گم کنید، مثلا ببین کی میتونه تشخیص بده این شیء پیدا بکنه. این به عنوان یک بحث ذکاوت و پرداختن به تقویت هوش و پرداختن به تقویت تمرکز کمک میکنه. بازی هم هست.
درست.
گویا این که مال دوره کودکی خودم هم هست، پدر مادرم انجام میدادن، نمیدونم که یک انجام میدونم. خب بنده خدا یکیشه. 10 دقیقه میتونه در شبان روز 10 دقیقه هم وقت گذاشت، میشه اوقات فراغت. اما اوقات فراغتی که درست ازش استفاده میشه. این نوع همراهی موجب میشد که از اون ناسازگاری ها بکات. چون ببینین آدم وقتی که همراهی نداره و یه جایی هم وقت اضافه برای کار داره درست استفاده نمی‌کنه، معمولا نمیتونه سازگاری به وجود بیاد. اما مهمترش اینه که وظایف مشخص نیست. یعنی یک رکن اصلی ناسازگاری توجه به وظایف اصلی نیستش.
آنچه که باید حواسمون باشه رو فراموش.
من یک مشخصه، مثلا فرض کنیم 10 تا وظیفه داریم، 8 تاش ویل بکنیم 2 تاش بمونه، در حقیقت به 2 تاش بچسبیم، یه مجموعه از وقت اضافی ها، مجموعه از ناتوانایی ها، مجموعه از اشکالا به وجود میاد که آدمو درگیر میکنه.
درست.
اینا باید کنار هم اتفاق بیفته. حالا چند تذکر هست خیلی جدیه به عنوان اینکه تأثیر ناسازگاری خیلی خیلی باید توجه به کرد و چند تکرار گونه هست تو زندگی رو باید به اینم بپردازیم.
که اصلا اجازه بدید یه بخش رو ببینیم، چند تا تماس و پیام داریم، بعد از اون یه فرصت شد. دوستان عزیز و ارجمند همچنان با شما هستیم، بریم یه بخش رو ببینیم برمیگردیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند مؤمن دوست خداست و فرزند او هدیه خداست، پس هر که خداوند در اسلام به او فرزندی روزی کرد باید او را زیاد ببوسد.
خیلی ممنون و متشکریم که همچنان با ما هستید. برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه های شما میشه. پل‌های ارتباطی برنامه برای شما نمایش داده میشه. در بخش دوم برنامه به سوالات و پیام ها و تماس های شما میپردازیم. به همین منظور سکا خانم بدری از بیجار پشت خط برنامه کانون مهر هستن که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
شما و کارشناس برنامه‌تون. راستش من یه دختر 5 سال و نیمه دارم و این دکتر خیلی لجبازم، یعنی به طوری که دیگه بعضی موقع من از دستش آسی میشم، یعنی کوچک، یعنی هر سی تو خونه اصلا میگه یه جوری رفتار میکنه. اوائل که میگه نباید بگی داداش من دنیا اومدن اونا رو پیدا کرد، این مسئله دیگه اینقدر رو اعصابم بود، الان نمیتونیم با دو تا داداش یک کلمه حرف بزنیم، یک وقت به حرف میزنیم. یا مثلا به سرم میگم مثلا آریان جان میگه چرا به اون گفتی جان، اون جانتون من جانتونم، چرا با من اینجوری رفتار کردی، چرا عقد کردی، چرا اینجوری کردی. یعنی لجبازی، هر کاری هم میکنم کوتاه نمیاد، اصلا اعصابم رو خرد کرده، خدا نمیدونم باهاش چطور رفتار کنم. پدرش مثلا پوستش نکنه بره سر کار، باید وقتی تو خوابه من ازش عکس بگیرم بعدش که پدرش رفت سر کار دست بهش نشون بدم.
بسیار بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم خانم بدری، تشکر از تماس شما، در خدمت هستم.
این نوع به اصطلاح لجبازی تنها لجبازی نیست، اصطلاحا بهش میگن که توقع عاطفی، اما بروز و ظهورش به حالت لجبازی یا به حالت حسادت که مثالی که زدن، میگه چرا به برادرم مثلا میگید فلانی جان، کلمه جان رو نگو منم، این نوعی حسادت، بروز حسادتش به خاطر اونه. پس بنابراین این توقع عاطفیه در حقیقت، نه لجاجت، نه حسادت. حسادت و لجاجتش، قهر کردنش به خاطر همین توقع عاطفیه هستش. خب این توقع عاطفی چجوری به وجود میاد؟ خیلی خلاصه اشاره بکنم، در دوره 5 تا 7 سالگی بچه ها یک دوره فتم به اصطلاح عاطفی براشون باید به وجود بیاد. اونجا خیلی از وقتها ما حواسمون نیست، بچه رو در یک واقعیت خیالی قرار میدیم به خاطر توجه اضافیش. بارها عرض کردیم توجه اضافی امروزه مهمترین عامل اشکالایی است که برای فرزندان ما وجود میاد. واقعا توجه اضافی از شکلای مختلف هم بر سر اینها میباره و هر روزم یه نوع اشکال ایجاد میکنه. پس بنابراین اولین کاری که باید انجام بده مادر بزرگوار و پدر بزرگوار، این توجه های اضافی را کم 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 بکنن، آروم آروم. مثلا اگر الان پدرش فرمودن بوسش نکرده رفته سر کارشون حرکاتی داره، نیازی نیست عکس ازش بگیری، فرض فرمایید، یا نیازی نیست توجه بهش بکنی که این حالت براش وجود اومد. این الان توی شرایطی قرار گرفته، باید بداند مقطعی پیش اومد پدر نتونست ایشون رو ببوسد و بره سر کارش، این باید درک بکنه این مقطعها را، وگرنه 4 روز دیگه ازدواج میکنه انشالله ها. بعد اون موقع نسبت به همسرش یه همچه حساسیتی پیدا بکنه، خب چرا رفتی سر کار، خداحافظی نکردی رفتی، چرا در طول روز 2 بار 3 بار من زنگ نزدی، چرا وقتی که رو به خونه اومدی گل برام نیاوردی؟ چراهای متعدد و موقع به وجود میاد. میشه ناسازگاری، بعد میشه اختلاف، بعد میشه مسائل دیگر. پس بنابراین اولین نکته‌ای که بهش توجه میکنیم این واقعیت‌هایی که اسمش میذاریم واقعیت ولی نیست به نام محبت اضافیه، اینا رو کم 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 بکنیم که دیگه حالا من میخوام وقت نیست که بگم محبت اضافی مثل چی. همین توجه‌هایی که میکنیم اینا واقعا تمام اینها رو بیاریم، مثل دنبالش راه افتادن غذا بخوره، مثل دنبالش راه افتادن مشقش بنویسه، مثل دنبالش راه افتادن وسایل مثلا لباس و امثالامش نظیف و مرتب بکنه، مثل بابا ما که کارگرشون نیستیم که. ما الان خیلی از مادر عرض کردم کارگر بچه ها شدن، این درست نیست. اینجا می اتفاق می افته. پس این یک. دومین نکته ای که هست این هستش که تفاوت بین دختر و پسر یا نه خواهر با خواهر، برادر با برادر باید متوجه بشن. رایش هم اینه که در حقیقت در این حالی که گفته شد بعدش واکنش نشون ندیم، یعنی اگه ناراحت شد واکنش نشون ندیم. اگه سوال کرد پاسخ متین اما در این حال مثل بزرگسالان بهش بدیم، اشکال نداره، ولی واکنش های دیگه ما واکنش نشون ندیم. این دو. سه، وقتی که حالت حسادت پیدا میکنه مثل مثالی که خودشون زدن، اون وقت ما به صورت در حقیقت سوالی اگر بتونیم مطرح بکنیم که اگر به شما گفتیم، یعنی عکسش کنیم، مثلا خطاب به شما داشتیم برادر همچون روحی از خودش نشون داد، شما چی کار باید بکنی به نظرت؟ مهم نیست سنش هم چقدر باشد، این خیلی مهمه که سوال ازش بپرسیم. خب شما چرا به برادرت میگیم که مثلا احمد جان بدت میاد، باید من میگی فاطمه جان؟ خب اگر ما به شما بگیم احمد چه روحی به نظرت باید پیدا بکنه؟ باید بدش بیاد؟ یا نه دو طرفه هستید؟ خب اینا به صورت سوال بگیم و رد شیم که اگر جواب داد چه بهتر، نداد خیلی دیگه تکرار نکنیم، جواب اینطوری ازش نخواهیم، حواسمون باشه، فقط تو ذهنش بسپاریم بکاریم بذر سوال رو. نکته چهارم اینه که اینطور بچه ها معمولا فکر میکنن همه دنیا مال اونهاست و خصوصا مرکز دنیا، چون خودشون رو مرکز دنیا میدونن، یعنی از نظر عاطفی کار کردن، بحث عاطفیه، از توقع عاطفیه، از نظر عاطفی اینا بین 3 تا 4 ساله باقی موندن توی قضايا، چون به کودکان بین 3 تا 4 ساله خودشون رو مرکز دنیا میدونن، واقعا همه چی رو برای خود میبینن. چرا؟ چون پدر مادر به فکر اینا، مادر بزرگ پدر بزرگ، دایی خاله، هم هر کس میرسه توی شرایطی قرار گرفته، شیرین زبانی میکنه، شیرین بازی میکنه، لباسش واقعا تو این سن لباسهای عجیب زیبایی میده، همه اینا مرکز دنیا. پس بنابراین این مواردی که عرض کردم رعایت بشه، انشالله قاعدتا باید نتیجه بگیره.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد. سرکار خانم نوری از کانادا برای ما از طریق نفس واتساپ پیام صوتی ارسال کردن، این پیام رو بشنویم دوستان.
سلام علیکم مختار مجری محترم و آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای کریمی، من یک سوال داشتم. اولا تشکر میکنم از این برنامه خوبی شما که استفاده میکنیم. سوال داشتم که نوای من 4 سالشه 4 سال و 5 4 ماهشه که وقتی 1 سال و 5 ماهش بود تا 1 سال و 5 ماه غذا میخورد، مثلا هر غذا رو میدادیم میخورد، بعد از اون نمیدونم شاید بعض وقتا به زور ما غذا دادیم، اینه دیگه از هیچ غذایی را اصلا نگاه نمیکنه طرفش، اون نمیخورد، تنها چیزی که میخوره شیر و جوس و بسکویت اینا، پنی پتر یکم میخورد، حالا اونم ترک کرده، اصلا غذا رو نگانیم، خیلی بدنش ضعیفه، به همیشه میگه خستم، بدنش خسته میشه. حالا ما نمیدونیم دیگه با این بچه چی کار کنیم، اگر غذا رو میذاریم روی سفره بگیم شاید نگاه کنه بخواد بخوره، یا کبابی یا مثلا برنج رو میذاریم نگاه نمیکنه، اصلا غذا رو اشتها میل نمیکنه، اگرم از صبح تا شبم گرسنه بذاریم گرسنه میمونه اما میل به غذا نمیکنه، بدنش سست میشه، رنگش زرد میشه، میل به غذا نداره. دست شما درد نکنه و با این برنامه خوبتون برای ما راهنمایی کنین که چیکار بکنیم با این بچه. اگه دست شما درد نکنه یک دنیا تشکر.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از خانم نوری که برای ما پیام صوتی ارسال کردن. صدا در خدمتتون هستیم.
بچه‌هایی که تو این سنین غذا رو میل نمی‌کنن بایستی که به سه نکته توجه بکنیم. نکته اول، واقعا ببینیم در دوره‌ای که یک سال، شش ماه، یعنی قبل از یک سال باشه دیگه، شش ماه، هفت ماه، هشت ماه، اسهال زیاد می‌شده یا نه. اگر اسهال زیاد می‌شده، خب ما از همون موقع بایستی که بحث رو دنبال کنیم. این یکی، توضیح میدم، فعلا ستاشو بگم. دوم این که نه، این بچه باید ببینیم که از نظر بازی کردن و همراهی با بچه های دیگر دوچار نوعی حالت، بگیم، پرخاشگرانه در این حال فاصله گرفتن شده یا نه. اینم دو. سومین نکته ای که مطرح میشه این استش که این بچه، باز هم برمیگردیم به اون توجهات اضافی که بوده، باز هم برگردیم متاسفانه به اونجا. خب اگر اولیه، یعنی اگر بچه در سنین قبل از یک سالگی، از یک ماهگی تا یک سالگیش، یک مقطعی زیاد اسهال می شده، الان می بایستی که ایشون رو با آب میوه هایی که عرض میکنم همراهیش بدیم تا پرزهای در حقیقت وجودی دستگاه گوارشش بازگردانده بشه که حالت اشتهای درست بهش بازگردانده بشه، مثل مخلوطی از فرض آب هویج با به اصطلاح آب ولرم یه مقداری کم قاطی بشه، یا مخلوطی از آب پودر هویج، نه خود آبجا، پودر هویج، مشخص بود داروخونه برن داروخونه ها دارن پودر هویج که یه مقداری بده، اگر تبدیل به یه مقدار یبوست شد فوری قطعش بکنن، چون به قدرت بسیار بالایی برای کنترل اسهال بچه ها تو این سن داره این پودر هویج، خیلی قدرت بالا. خب این به عنوان این که بتونیم اون پرزها را برگردونیم، برمیگرده خودش اشتها پیدا میکنه. اما اگر نه، بچه اسهال نشده، هیچ کاری به این خوراکیش هم نداریم، میشه دومیش. دومی که با بچه هایی که معمولا داره بازی میکنه نمیتونه بازی بکنه یا دعوا میکرده از همون سن، الان اگر بشه در روز ولو یک ساعت ما یه نظارتی بکنیم با بچه ها، با دیگران بازی بکنن به شکلی که دقیقا احساس شکست نکنه، این خیلی مهمه. طوری بازی ها رهبری بکنیم، مدیریت و مربیگری بکنیم که این احساس شکست نکنه. اگه بتونیم تا یه 10 روز این حالت رو براش ایجاد بکنیم که احساس شکست نکنه، از یه طرف احساس پیروزی هم بکنه، حالت عادی پیدا میکنه تو این 10 روز آرام آرام، و منتها بایستی مراقب باشیم از اون شیر دادن بکاهیم. شیر غذای کافی هست، کامل نیست، به هیچ وجه کامل نیست، این بین کافی بودن و کامل بودن تفاوته. پس این نکته مهمه. اما سومی که مهمترین بود، سومیش اینه که اینطور بچه ها به دلیل این که در حقیقت باز مورد توجه زیادی در جنبه های مختلف شده، اونا را باید قیچی بکنیم. مثلا غذا نمیخوره، اصلا هیچ مقید نباشدن، از درون به فکرش هستی ولی به ظاهر چیزی نشون نده. الان غذا نخورد، بعدن چیزی بهش نده، بیسکویت نه، شیر نه، بستنی نه، غذایی که داشتیم همونو. نکته دوم، اگر در ارتباط با بازی کردن بهانه گیره، بهانه‌شو تأمین نکنیم. اگر در ارتباط با فعالیت‌های دیگرش بهانه گیره، بهانه‌هاشو پاسخ ندیم. این نکته دوم، هر نوع بهانه‌ای رو تعطیل کنیم پاسخ دادنش. نکته سوم اینه که این بایستی شبها وقتی که میخوابه قبل از خواب یک قطره آب ولرم، مثلا فرض فرمایید یه به اندازه یک قاشق غذاخوری، همین مقدار آب رو میل کنه. اگه بتونین چند شب این رو بهش بدیم، حالت عادی رو هم کمک میکنه بهش برگردونه. و آخر این که ایشون در موقع خوابش حتما نور آبی کمرنگ نور براش بذاریم، ولو حتی دو تا لامپ بذاریم، سه تا لامپ بذاریم، حتما نور آبی باید تابیده بشه، نورای دیگه ممنوع، هر نوع نور دیگری ممنوع. این انشالله بتونه نتیجه بگیره.
خیلی عالی استاد، ممنون و متشکرم. خانومی برای ما سوال فرستادن با شماره 2093 4 رقم آخر 7862. فرمودن سلام علیکم، شوهر من یک خانم دیگر هم دارن که یک شب پیش من هستن و یک شب پیش اون یکی خانومشون. اون خانومشون یک فرزند 13 ساله دارن و تنها نیستن، اما من در یک خانه به تنهایی زندگی میکنم. شبی که شوهرم نیست میرم خانه مادرم، اما شوهرم راضی نیست و میگه نرو. وقتی میرم شوهرم شبهایی که پیش من است با من حرف نمیزند. میخواستم از حاج آقا بخوام که من را راهنمایی کنه. آیا در این جریان من مقصر هستم؟ رفتنم به خانه پدر هم به جهت ترسیدن هست.
خب والا سوال سختیه. چرا؟ چون که نوعی قضاوت توشه، ما هم که نمیخوایم قضاوت بکنیم که.
بله.
از این باید میگن سخته. در حقیقت اگه بر اساس اون چی که فرمایش ایشونه بگیم، بله شوهر مقصر، ایشون مقصر نیست، اما عنوان قضاوت نبینن این را. ما داریم چی میگیم؟ ما میگیم بر اساس اون چی که ایشون فرمایش کرده، خب تنهاست، کسی نیست، میترسه. ممکنه خیلی از مردان تنها توی یه جای خلوت بترسن، یعنی تنها فقط خانم نیست که، تنها فرض بکنیم نوجوان و جوان نیست که، یعنی بعضی از افراد واقعا اینطوری هن توی یک جای تنها. بعضی از خانم ها هستن اصلا تنها زندگی کردن در طول عمرشون، نمی ترسن. ممکنه یه وقت همسرشون این بحث رو مطرح بکنن، مقایسه بکنن، ما فلانی رو می شناسیم مثلا مجرد ازدواج نکرده توی خونم زندگی می کنه، اون چرا نمی ترسه؟ خب بله ممکنه همچه افرادی، من این مثال رو زدم برای این مطلب روشن بشه، ممکنه بعضی از افراد واقعا تنها نترسن، اما این برای همه که نمیتونیم تأمین بدیم. پیش میاد یه نفر میترسه، یه نفر نمیترسه. خب اینجا باید چی کار کرد؟ حقیقتا اینجا این خانم بزرگوار باید مسیری را انتخاب بکنن که این همسرشون را راضی بکنن، مبنی بر این که واقعا بعضی از آدم ها به هر دلیلی این تنها بودن براشون مضره. اصلا بنده خدا من از نظر شرعی موظفم که امین تو باشم، و تنها تو این خونه بودن خدای ناکرده ترس بر اینه، انشالله ایش موقع رخ نده، ولی اگر فرض فرمایید یه اتفاقی بیفته، من تو این شرایطی قرار میگیرم، هم من در حقیقت ترس در اصل ترسی که برام آرز شده، اون آرامش که امانت منه باید در اختیارش باشه از بین میره این آرامش، هر روز دیگه ترسش بیشتر میشه دیگه، ولی یه گربه پریده ایشون ترسیده، ولی یه نمیدونم سگ از بالا فرض کنیم پارس کرد، پیش میاد دیگه از بالا پشت بوم میاد اینجا پارس کردی ترسید، بستگی به مکانش داره دیگه، ولی یه پرنده به هر دلیلی پرواز کرد تقی خورد به این شیشه اتاقش ترسید. یعنی میخوام یه نظر شرعی هم ایشون یک وظیفه‌ای داره که نسبت به یه همسر داره این وظیفه رو انجام میده. بنابراین این من بخوام ریز کنم خیلی سخته، نمیشه این کار کرد، چون یه واقعیت بحثیست بخوایم توضیح بدیم همش سوء تفاهم میشه. یعنی آقا یه جور سوء تفاهم ممکنه براش پیش بیاد که فکر کرده طرفداری از خانمش کردیم، برای خانم یه نوع سوء تفاهم پیش میاد، فهمو که طرفداری از همسرش کردیم. بنابراین من خیلی وارد این قصه نمیشم به صورت جزئی، کلی عرض میکنم که بله راهش تنها اینه که بتونی اون رو متقاعد بکنی که شما یه وظیفه شرعی داری، اتفاقا در قبال این آقاست، به نفع این آقاست. یعنی این به نفع بودنشو باید یه مقداری گفته بشه. یه نکته، نکته دیگه مقایسه با کسی دیگه نشه خواهشم، که بگه فلانی تو علم طول عمرش مجرد بوده و نترسیده، خون ممکنه خیلی کارهای دیگه بکنن.
بله
خب درست نیست، هنرم نیست، واقعا هنرم نیست. کسی ما در اسلام داریم تنها خوابیدن، تنها مسافرت کردن، تنها یه جا کار کردن مورد قبول نیست. ما تابع اسلامیم، اسلام داره میگه نکنید این کار رو، تنها مسافرت نرید به خاطر خیلی اتفاقات ممکنه برای یه فرد. مثلا خدای ناکرده من خواست سکته بکنه، کسی از حداقل کمکش بکنه، کسی خواست آسیب بهش برسونه، کسی باید کمکش بکنه، و خیلی اتفاقاتی که میتونه بیفته، یکیش اینه و خیلی موارد دیگری داره. و مهمتر از همه به این آقا بفرمایم، طبق بحث روانشناسا افرادی که دیر ازدواج میکنن و افرادی که ازدواج نمیکنن و افرادی که تک زیاد میمونن مثل هم، آسیب روانی میبینن، چه بخوان چه نخوان، چه قبول کنن چه قبول نکنن. چون آخه بعضی چیزا ما متاسفانه آدم یه توی مسیر قرار میگه قبول نمیکنه اگه براش استدلال کنی، ولی واقعیت ثابت شده از نظر بحث روانشناسی به اصطلاح سلامت، این سه نوع آدم آسیب میبینن. کسی که تک میخوابه یا تک میمونه به تعبیری، کسی که ازدواج دیر انجام میده از سن ازدواجش میگذره، به هر مقدار که بیشتر میده آسیب بیشتره، کسی که تنها در حقیقت مسافرت میکنه و همسون. پس بنابراین اصلا ازدواج نمیکنه. پس این سه نوعش هر سه اش دوچار مشکل روحی میشن. خب این به عنوان همسر تو من میخوام که همراهت بشم، نه اینکه خدای ناکرده سوهان روحت بعدن بشن. که اینا رو باید یه جوری براش توضیح بده، من دیگه بیشتر از این نمیتونم باز کنم مطلب رو، چون از کن سوء تفاهم پیش میاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد. حدوداً 5-6 دقیقه زمان داریم. هفته قبل به محمد آقای عزیز از هلند که برای ما پیام فرستاد قول دادیم که سوالشون رو این هفته بخونیم. فرمودن که خواهرزاده من 25-6 سال دارد و دانشجو، چند سال است که دچار افسردگی و وسواس شدید شده، طوری که روی تمام زندگی و درسش اثر کرده. فکرهای باطل خیلی اون رو اذیت میکنه و آرامش او را به هم زده. خیلی هم مذهبی است، طوری که اصلا موزیک گوش نمی کند و موقعی که خانه هست و همچنین موقع رانندگی فقط قرآن و زیارت عاشورا و دعای جوشنکبیر و دعای دیگر رو گوش میده. اهل نماز هم هست، خیلی مهربانه و هوش بالایی داره، ولی افسردگی باعث تأخیر در تحصیل او شده و عقب افتاده. اگر چیزی برایش کسی بگوید و سوالی از او بکند، مدت ها در موردش فکر میکنه که چرا این موضوع را طرح یا سوال کرده. خلاصه وسواس و افسردگی روی تمام زندگی خودش و خانوادهش اثر گذاشته و همه رو نگران کرده. لطفاً راهنمایی بفرمایید.
خب ببینید، این نوع افسردگی لایه‌هایی داره. من اول خواهش میکنم از دوستان در رژی ایمیل ما را بگیرن که من اون پرس و پاسخ‌هایی که الان چون زنده نیست نمیتونیم ازش بپرسیم، در حقیقت اونا را ممکنه تو اون لایه ها بمونه، بتونم پاسخش بدم. یه نکته که اونجا اون قسمت ها را انشالله قابل حله، این مشکلی نیست، چون تو این سن برای افراد چه دختر چه پسر این اتفاق میفته و الهی شکر به حد حادش هم نرسیده، چون نشانهایی که میگه حد حادش نیست. اما چند تا نکته رو در حد این وقتی که داریم عرض بکنم تا اینکه اون ایمیل رو بزنن من بهشون بگم که چجوری ریز به ریز انشالله بتونه حلش بکنه. نکته اول این که ایشون الان در یک شرایطی هست که موفق بودن یا عدم موفقیت در کاراش، خصوصا تو درساش، اینها میتونه تو افسردگیش اثر طولانی 10 روز تا 15 روزه بگذاره. یعنی مثلا امروز در یه قسمت کارین احساس ناموفقیت کرد، تا بین 10 الی 15 روز این تأثیر داره. تو این 10-15 روز هم دوباره یه کار دیگه پیش میاد دیگه، این یه چرخه میشه. لذا بحث مقبولیت و موفقیت ایشون اینجاست. خودش الان مورد قبول خودش نیست، چون این موفقیت داره نمیتونه ببینه. باید کمکش کرد موفقیت ها رو ببینه واقعا. مثلا موفقیت هاشو براش بنویسیم، نه اینکه بگیم ها، چون گفتن رو قبول نمیتونه بکنه، نمیتونه بپذیره، فقط باید ببینه. اینو باید نوشتم. هر نوع موفقیتی که میزنه مثلا یه تابلو بذاریم از این وایت بوردای کوچیک، فرض کنیم ما نه وایت بورد نمیتونیم بخریم، نمیخوایم بخریم، نمیخوایم خونمون خراب بشه، یه دونه برگهای آچار مثلا گلاسه میخریم، هر کدوم از موفقیتاش هم باید با یه رنگ نوشته بشه. مثلا آبی امروز نوشتیم، فردا مشکی، پس فردا مثلا قرمز، پس این فردا دوباره یک رنگ بعدی رو، همین مثلا مشکی رو یا آبی رو، همین سه رنگ هم کفایه کنه ها، گیم متنوع بشه رنگ. چرا؟ چون این تنوع رنگ مشیمه چشمش بر روی عصب انتقال دهندهش یه اثر میذاره که موجب میشه عصب گیرندهش با عصب انتقال دهندهش دقیقاً بر روی عصب اجرا کنندهش تأثیر زماندار بگذاره. این با این تعداد رنگ موفقیت هاش رو باید ببینه تا مقبولیت خودش به دست بیاره. این نکته اول. چون آدم های افسرده معمولاً بحث مقبولیت اول براشون ملاکه.
بله.
نکته دوم این استش که ایشون رژیم غذاییش باید تغییر بده، چون از اون جمله افرادی است که نوع رژیم غذاییش این اثر رو گذاشته. چی باید مصرف کنه؟ معمولا اون مواد غذایی که جنبه مغذی و مقوی داره را فعلا باید بهش داد. یه نکته مهمه. اما هر نوع چای، هر نوع قهوه ممنوعه براش. هر نوع چای، هر نوع قهوه. قهوه و چای به اصطلاح یکم با رنگ بالای زیاد اثر به اصطلاح اجرا کننده افسردگی تو این سن 10 برابر چیزای دیگره. لذا حتما قهوه و چای رازش ممنوع بکنن.
صد کمتر از این دیگه.
به جاش چیزای دیگری از مایعات بگذارن که بتونه سری، چون عادت کرده اون عادتش انجام بده. اینم یه نکته است. نکته بعدی این استش که این جسمش باید از اون حالت کرختی بیرون بیاری. راهش ورزش کردن است که بتونه از راه ورزش اون جسم حالت عادی رو پیدا بکنه. حتما هم بایستی که بین ساعته نصف از زمان غروب و اذان گذشته باشه. به تعبیری مثلا اگه 12 اذان ظهر، مغرب مثلا ساعت فرض کنیم 6، این باید 3 به بعد باشه، زودتر از 3 نمیتونه ورزش بکنه. اینو حتما انجام بده. موارد ریز دیگرش هم که انشالله گفتیم ایمیل رو بگیرم ریستر خدمتشون میگیم، انشالله برطرف میشه، اینا مشکلی نیست.
انشالله. بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم، مثل همیشه عالی بود و لذت بردیم. تشکر از کلام و گرم و صمیمیش. تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. سرکار خانم فریده از هلند هم برای ما پیام فرستادن که انشالله هفته آینده به این پیام خواهیم پرداخت. ممنون از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.